بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لعنت الله علی اعدائه اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله قدر جامع بود، در بحث صحیح و عام روی مبنای قول به عام. آیا عمی ها می توانند قدر جامعی برای خودشون پیدا کنند یا نمی توانند؟ برای جواب این سوال طرقی ذکر شده، یعنی طرقی برای قدر جامعه عمی. اولش همین بود که بگیم قدر جامعه ارکانه. اگر ارکان باشد، صلات صد میکنه اما صحیحن او فاسدن، و اگر ارکان نباشه اصلا صلات صدق نمی کنه، لا صحیح و لا فاسد. منتها نسبت به ما زاد عن الارکان باید همون مسئله لا به شرط رو بگیم. نسبت به ارکان باید حتما باشه، زائد بر ارکانم لا به شرطه. خب این ظاهرش ممکن است رو به راه به نظر برسه، ولی عرض کردیم چندین جای قابل ایراد داره. اولین نکته ای که در اینجا ایراد می شود این است که صلات عام لا یدور و مدار الارکان، دائر مدار ارکان نیست. چرا؟ برای اینکه گاهی ارکان هست و صلات صدق نمی کن، و به عکس گاهی ارکان یکیش نیست و صلات صدق می کن. مثالهاشو دیروز عرض کردیم. نزد عرف گاهی یکی از ارکان نیست، ولی میگن فلان کس مشغول نمازه ولی نماز فاسده، یکی از ارکانو به جا نیاورد ولی نماز فاسد صدق میکن. گاهی همه ارکانم هست ولی نماز فاسدم صادق نیست. این دیروز بحث شده دیگه بر نگرد. حالا در اینجا یکی دو تا این قلد هست عرض کنیم و از این بحث رد بشیم. ببخشید بیم این قلد مال ثانیان هست. این اشکال اول. و اما اشکال دوم این است که هادا یستلزم کون اطلاقهی علا جامع الاجزاء و شرائط مجازن. لازم این سخن این است که اگر اطلاق بشود بر اون جایی که جامع اجزاء و شرائط است مجاز باشه. چرا؟ چون اطلاق و اسم الجز علل کل. صلات وضع للارکان، شما میخواهید اطلاقش کنید به ارکان و غیر ارکان. این اطلاق لفظ ما وضع للجزء است علل کل. به عبارت دیگر عرض کنم، اجازه بدید وضع از صلات برای پنجتا، شما میخواید به ده تا اطلاق کنید. ارکان چهار تا پنج تا هرچه بگیم وضع برای اربعه خمسه شما میخواهید اطلاقش بکنید به ده تا. این همون اطلاق لفظی است که وضع علل جز علل کل. خب این اشکال دومی که شده در اینجا دو تا این قلد هست برای دفاع در مقابل این اشکال بگیم و تکمیل بشه. این قلد اول این است که آقا این لابه شرطه، معنی لابه شرط همین که ازا وجد زائد کان جزءاً و ازا این عدم لم یکن جزء. معنی علاوه شد همین که وقتی زائده بر این چار پنجتا موجود بشود جز میشه و اگر موجود نشود جز نیست. بنابراین مشکل مجازیت در اینجا نیست. نماز کامل رو مجازن ما نمیگیم صلات، نه حقیقتن میگیم، برای اینکه اون ارکان که موجود شد زائد بنان هم هر چی موجود شد جز میشه، وقتی جز شد بنان علا زادک مجازی پیش نمیاد. اصلا لاشرتو برای همین پیش آوردیم که اطلاق بر زائد مجاز نباشه. این انقلتی که در اینجا میشه قلنا. بعد میگردیم سراغ همون اشکالی که تا به حال کرارن داشته ایم، وان این است لاو شرط معنیش این نیست، این اشتباهی که میفرمایید. معنی لاو شرط یعنی وجود اضافات مزاحم نیست، نه وجود اضافات جز میشود. لاو شرط که میگوییم معنیش این است که اضافات اگر باشه مزاحم نیست، نه این است که اگر باشد جز میشه. و به عبارت دیگر که جواب سوالیشون هم داده شده باشه، به عبارت دیگر کار به کلمه لاو شرط نداره. شما لاو شرط هرچی میخواد اصطلاح، ما نمیتونیم یه چیز پیدا کنیم اند وجوده ای جز باشه اند عدمه ای جز نباشه، این تناقضه. میرسم آنه اجازه یه خود حوصله کنیم در اینجا بحث داره. ما اینو تناقض میبینیم، شیء علا فرض وجودش جز اون پنجتای دومی که موجود شد شد دهتا جز صلات بشه، ولی عند عدمهی جز مسمی نباشه. هذا یوجب تناقض. حالا در اینجا یه عبارتی، بله در کلامی بعضی از بزرگان دارن که در حاشیه اجود و تقریرات فکر میکنم در محاضراتم باشه که تو ذهن آقایون افتاده و ما اینو امروز حلش کنیم بد نیست. وان این است که بعضی آمدن دفاع کردن گفتن ما نهی نداریم، مانعی نداره یه چیزی علا فرض وجودش جز باشه علا فرض عدمش نباشه، نامانه باشه. چرا؟ چون در امور اعتباریه اینا آسانه. اون که میگویید محال است در امور حقیقیه است، پس در امور حقیقیه نمیشود یه چیزی جز باشد اند وجوده و جز نباشد اند عدمه، ولی در امور اعتباری مثل مرکب صلات که اعتباری هست ممکن است یه اجزایی باشن علا فرض وجود جز بشن علا فرض وجود عدم جز نشن. مثال زدن گفتن در خارجم داری، در خارجم دار، مثال به دار زد، خانه سرداب اگر نداشته باشه خانه کامله ناقص نیست، اگرم سرداب داشته باشه بازم کامله ناقص نیست. آیا سردابم جز خانه میشه؟ بله. سرداب علا فرض وجودهی جزه، علا فرض عدمهی جز نیست. خانه بدون سرداب نمیگن ناقصی داره، خانه هست. اما اگر سرداب داشته باشه نمیگن این سرداب و زیر زمین جز نیست، یه چیزی اضافه است بر خانه. این چیزیست که تو ذهن آقایون هست، در اجود و تقریرات حاشیهش ایشون ذکر کردن و در محاضرات هم علی الظاهر آمده است. این آخرین دست و پاییست که میشه برای این مشکل لابشهد کرد، آخرین دست و پاییست که بگیم آقا لابشهد حل شد. کلمه لابشهد هم نگیم که دعوا بشه. ما میگیم میتوانیم یه چیزایی پیدا کنیم علا فرض وجود جز بشن، علا فرض عدم هم جاشون خالی نباشه. این در امور اعتباری ممکن است، ولو در امور حقیقی امکان پذیر نبوده باشه. ما نحنفی هم که صلات همینه مرکب و اعتباریان، اونم از همین قبیله. پس قوام صلات مسما و ارکانه، وقتی ارکان موجود شد صدق صلات میکنه، هرچی هم زائد بر ارکان موجود شد جز میشه. پس اطلاق صلات بر ده جزئی مجاز نیست، از قبیل اطلاق لفظی که وضع علل جز علل کل به علاقه مجازی جز و کل نیست. چرا؟ چون در امور اعتباریه ما میتوانیم چنین چیزی پیدا کنیم. ما میگیم این سخن درست نیست. خوب دقت کنید که جان سخن به اصطلاح اینجاست. عرض ما این است که تناقض نه در امور اعتباریه درسته نه در امور حقیقی. تناقض هیچ کجا درست. بنده اعتبار کردم این خانه ملک شماست و در این حال اعتبار نکردم، میشه؟ نمیشه دیگه. اجازه هنوز تمام نشده، تمام نشده. خانه رو اعتبار کردم ملک شما، در این حال اعتبار نکردم. این تصور نمیشه. نه، دو اعتبار متناقض گفتم لغویت داره، نه اعتبار کردن و اعتبار نکردن. این لغویت نیست، من هم اعتبار کردم هم اعتبار نکردم. خود اعتبار به معنا و اعتبارون امران حقیقی یاد. من نمیتونم بگم هم انشا کردم هم نکردم، میشه؟ این لغویت نمیگم. من میگم اگر ششنانگش به زید بدی، ششنانگش به عمر بدی، این دوتا متناقض متضاد به اصطلاح، این لغوه. چی ممکن است من انشا کردم یا نکردم؟ آه که محال انشا کردم و انشا نکردم، یعنی هم انشا کردم هم نکردم. میگم بله ممکنه. در زمان واحد وحدات ثمانیه در... چرا جواب من نمیدید؟ سر ساعت 12 انشاء ملکیت کردم و انشاء ملکیت نکردم، این درسته؟ حالا اجازه بدید، شما یه چیز انتون رهته خیال کردید مسائل اعتباری اینقدر بیبندوباره. مسائل اعتباریه حساب کتاب داره خودشم. بنده هم انشاء کردم وحدات ثمانیه تناقضم بیاری در فلان ساعت فلان دقیقه فلان ملک، بنده شما همه وحدات، هم تملیک کردم هم تملیک نکردم، که محاله. تناقض همه جا محاله، در امور اعتباری هم تناقض یه چیزی نیست که عقل بپسنده در امور حقیقی در امور. حالا بریم در مانندوی تطبیق کنیم اینو. بالاخره انشا خودش یه واقعیتی است، ولو محتواش انشاه، اما خود انشا یعنی خیال، یعنی فرض. این خیال تو ذهن من آمد نیامد، این فرض تو ذهن من آمد نیامد، این امضا کردم نکردم. آخه من میشه امضا تو دفتر بکنم و هم امضا نکنم؟ یا این دفتر امضا کردم سر ساعت 12 یا نکردم؟ هم امضا کردم هم نکردم. همین تصور تو ذهن من آمد هم نیامد، همین فرض آمد هم نیامد. خیال فرض نمیشه بگیم هم آمد هم نیامد در آن واحد. تناقض در اعتبار هم باید. ما میخوام بگیم مانع حنفی برمیگرده به تناقض. چیزی جز باشد اند وجوده و جز نباشد اند عدم، این تناقض. اجازه این در آن واحد الان شما چرا حوصله نمی‌کنید من حرفمو بزنم دیگه؟ فکر نمی‌کنم حلقت باهوش باشی، اینقدر باهوش باشی که پیش از آنی که کلامو میگم تحویل گرفته باشی. بس در این است، روز اول مولا اینو جز قرار داده یا نه؟ شما میگید اند وجودهی جز اون، اند عدمهی جز نیست. حالا من اینو براتون تحلیل میکنم ببینیم چی میشه. معنیش این است که شما آمده اید یه قدر مشترکی بین اجزای صلات گرفته اید. سوال میکنم قدر مشترک 5 تاست یا 10 تاست؟ حالا ارکان 5 تا یا 4 تا؟ چون نیت شبیه سایر ارکان نیست، نیت در طول در عرض نیست، نیت هم عرض رکوع و سجود نیست، انگیزه رکوع و سجود در طول رکوع و سجود نه در عرض. حالا ارکان 4 تا بگید 5 تا بگید اون بحث نیست. شما روز اول قدر مشترک بین افراد صلات رو که گرفتید قدر مشترک 5 تا بود یا قدر مشترک 10 تا؟ شما میگید قدر مشترک هم 5 تا بوده هم 10 تا بوده. من میگم این محاله. چرا؟ برای این است که جامعه که شما میخواد بگید، جامعه عنوانی که نمیخواد بگید، جامعه عددی میخواد بگید. این جامعه عددی که شما میگیرید، شما جامعه تون 5 تا یا 10 تا؟ شما میگید اند این که اضافه بشود قدر جامعه 10 تاست و اگر اضافه نشه قدر جامعه 5 تاست. خود این تناقض معنیش این است قدر جامعه هست 5 تا و نیست، 10 تا قدر جامعه هست و نیست. قدر جامعه معنیش چیه؟ یعنی تو همه باشی. نه اینجا نیست، اینجا وحدتش. شما میگید 10 تا قدر جامعه بین تمام افراد صلاته، تمام. اگر 10 تا قدر جامعه چه میگی 5 تا قدر جامعه؟ شما بین همه صلات ها میگید. نه در همه صلات ها از اول وحدت زمانی داره. میگید تمام نماز ها قدر جامعهش 5 تا. بعدم میگید تمام نمازها در هر زمان در هر مکان در هر شرایط، تمام نمازها در هر زمان و هر مکان قدر جامعش 5 تاست. درست؟ نمیگی؟ پس قدر جامعه نه. پس معنیش قدر جامعه نی. قدر جامعه یعنی بین تمام افراد باشه. شما میگید قدر جامعه بین تمام افراد صلات 5 تاست. من نمیگید، ولی بعدن میگید وقتی 10 تا شد قدر جامعه میشه 10 تا. این تناقضه دیگه. یعنی قدر جامعه 5 تا هست و 5 تا نیست. اعتباری هرچی هم باشه که تناقض که در اعتباریات هم تصور نمیشه. محال تناقض در اعتباریات تمام که محال در حقیقیات. مثال زدم دیگه. شما من نمیگی قدر جامعه 5 تاست. 5 تا یعنی 10 همه صلات ها در همه. وقتی 10 تا شد میگی نه قدر جامعه اینجا 10 تاست. نمیشه بین تمام صلات ها قدر جامعه 5 تا باشه. وقتی 10 تا شد قدر جامعه 10 تا باشه. معنیش اینه قدر جامعه 5 تا هست و قدر جامع پنجتان نیست. معنیش این میشه دیگه، قدر جامع ارکان هست و قدر جامع ارکان نیست. خلاصه این که چیزی عند وجوده جز باشد و عند عدمه جز نباشد، چه در امور اعتباریه چه در امور حقیقیه، معنیش این است قدر جامع منهای این هست، بعدم بگید قدر جامع منهای این نیست، هست نیست. و اما مثال سردار، و اما مثال سردار رد نشدن، و اما مثال سردار، مثال سردار با مثال که مشکل حل نمیشه، ما نقل کلام با همون میکنیم، میگیم همینجا محال میگه، حل کنید محالو. ما میگیم با ذکر یه مثال که شما نمیتوانید یه تناقض رو درست کنید، میخوام ببینیم چیه تناقض، چطور حل میکنید؟ آیا من از شما سوال میکنم قدر جامع بین خانه ها چیه؟ میگید منهای سردار. اجازه، میگید منهای سردار، قدر جامع منهای سردار. بعد که سردا واصل شد میگه قد جامعه با سردا، یه جا میگه منهای سردا، پس قدر جامعه منهای سردا و از منهای سردا نیست، این نمیشه. و اما ما چطور حل میکنیم؟ ما میخوام حل کنیم دیگه، خب ما جواب میدیم. بله امروز هم میگم هست، میگم شما با این راه که میرید حل نمیشه، باید برگردیم به راهی که ما گفتیم. قدر جامعه المؤثر للاثره، همه جا هست. قدر جامعه از اجزا نگیرید، میفتید تو این بلا. اگر پالتون، دقت کنید، اگر میخواهید پاتون تو چاله تناقض نرود، دست از سر اجزا در قدر جامعه بعد. اگر قدر جامعه از ناهی اجزا گرفتید، پنج تا بگیرید، ده تا بگیرید، هشت تا بگیرید، هفت تا بگیرید، پاتون تو چاله تناقضه. آیا جز هست نیست، در موقع وجودش هست، در موقع عدمش نیست، هست نیست، قدر جامعه هست، قدر جامعه نیست، این تناقض شما حل نمیشه. اما اگر گفتید دار عبارت از یه مجموعه هست که انسانو از سرما گرما حفظ می کند، از باد و باران حفظ می کند، برای استراحت، خواب، بیداری، جدای از اجتماع بودن، یه همچین مجموعه هست که حوائج اولیه انسانم در اونجا هست. اگر اینو گفتید، یعنی به اثر آمدید، توصیف کردید این مجموعه رو، سردابم باشه این عنوان صد میکنه، نباشه ما که جز برش نگرفتیم که بیافتیم تو مشکل قدر جامعه جز. شما که اجزای عددیه میگیرید تو درد سر میافتید، ما که آمدیم قدر جامعه رو گرفتیم، این دیگه ما به درد سر نمیافتیم. میگن مبهمه، مبهم از استراحت، جدا بودن از اجتماع، سرما و گرما، باد و باران، اینا ابهام داره دیگه. از این واسه این چیزیه که ما برای بچهای دبستانی هم میگیم میفهمن، دار ایشون میگه مبهمه. خیلی خوب بگذرم. فبنا ان علی ذلک مشکل ارکان حل نمیشه با این حرف ها، تا قدر جامع رو نبرید توی مسئله مجموعه ذات اثر، حل نمیشه این مشکل، نه در دار، نه در ساعت، نه در نمیدونم سراج و سایر مجموعه ها نمیتوانید حل کنید. پس خب، و اما اجازه بدی انقلت دومی هم هست. نه ما عدد نمیاریم که اشکال تولید بشه، مجموعی که داره این اثر، این اثر داره با سردابش، این اثر داره بدون سرداب، همین اثر با این اثر داره، مجموع عوض بشه، اون مجموعه عوض بشه. من مجموعه را عدد من در مجموعه نگرفتم آقا جون، من از نایی اصلا هیچ فرق نمی کنی. اصلا زومراتبه، خانه زومراتبه، مثل نوره، مثل نوره. یه چراغ نورش کمتره، یه چراغش نورش بیشتره. این تناقض در اثر نی، اثر هم سلسله مراتب داره. سلسله مراتب کل مجموعه هم عوض بشه، اما اثر عوض نشه کافیه برای ما. ما مجموعه رو به خاطر اثر میشناسیم. مجموعه ذات اثر ولو مجموعه کمن کیفن هیئتن مادتن مجموعه عوض بشه، همش عوض بشه، اما این مجموعه ذاتی این اثر بشه. کما این خب دیگه، حالا دبه دارید در میارید، ما رو دارید برمیگردیم به بحثا. این بحثا ما تموم کردیم. و اما انقلت دوم، انقلت دوم ما لذا میرسیم خواهیم گفت اعمیها قدر جامع ندارن. چرا؟ چون اثر نمیاد به میدان. یه خورده حوصله کنید به اونجا میرسیم که اعمیها گرفتارن از ناحیه قدر جامع. چرا؟ چون هر مجموعه دست میزنن عدد کم و زیادش کنن، مشکل همون اقل و اکثر است و جزئیات در حال وجود عدم. دست به دامن اثر بزنن اونا که قائل به اثر نیستن، چون فاسدم میگن، ولذاج اعمی ها قدر جامعنن. فقط یه خورده حوصله ای که میگن به اندازه این که پیرزنی یک تن آهنو به جلد، اگر حوصله بکنین میرسیم انشالله مده. بسیار خب، این قلت دومی حساب دست نره. دو تا اشکال کردیم، فعلا اشکال دوم هستیم. دو تا انقلت در اشکال دوم داریم. انقلت دومی که در اشکال دوم متوجه ما میشه این است که بگیم غیر الارکان داخلتون فی المعمور به لا فی المسمى. این تو حل کنیم، بگیم ارکان داخل مسمى، اما زائد برون داخل در معمور و به نموسم، که اون درد سر اقل و اکثر حل بشه. تکرار میکنم، صلات بز علی لرکان، زائد بران جز مسمای صلات نیست که اون مشکل اقل و اکثر بشه، جز معمور و به. اگر این طور بگیم مشکل حل میشه. پس قدر جامع همین پنج تاست، نمیشه همین چهار تا نمیشه قدر جامع. خب میگیم اون اضافات که میگاریم چی؟ میگیم اون اضافات جز مسمى نیست، اون اضافات جز معمور به شرعیه، جز تکالیف شرعیت، نه جز مسمى. این راه حل دومی برای نجات از اون مشکل اقل و اکثر. قلنا، ما جواب میدیم هذا خلاف الوجدان. اگر کسی مشغول حمد و سوره است، شما میگید مشتغلان به صلات یا نه؟ ولی در حالی که مشتغل به ارکان نیست، شما میگی غیر ارکان داخل در مسمى نیست. داخل در مسمى نیست یعنی چه؟ یعنی داخل در نماز نیست. پس کسی که حمد و سوره میخواند در حال صلات، نمیگیم هو مشتغل به صلات. اون وقتی که مشغول ارکانه میگه مشغل به صلات، وقتی که نه نمیگه مشتغل به صلات. تشهد میخواند، نه لیس مشتغلا بالصلاه. قنوت میخواند، نه لیس مشتغلا بالصلاه. کسی که نمیگه این خلاف وجدانی، میگن مشتغلون بالمعمور به لا مشتغلون به مسمى الصلاه. شما اینطور گفتید، گفتی هر چی زائد بر اون ارکان بشه جزء مسمى نیست، جزء معمور به. پس اگر کسی مشتغل به غیر ارکان اربعه یا خمسه باشه، باید بگیم لیسه مشتغلن به صلاة بل مشتغلن به المعمول. بخواهی خلافه بشنانه، کسی مشغول تشهده میگن مشغول نمازه، کسی مشغول قنوته میگن نماز میخونه، کسی حمد و سوره میخونه میگن نماز میخونه. اینم راه حل نشد. پس این وصله هایی که کردن برای دفاع از این قول، اینا هیچ کدومش درست نشد. و اما بریم سراغ ثالث. دو تا اشکال تا به حال به این ارکان کرد، و اما اشکال سوم این است که ارکان در نماز تصور میشه. حالا اونجایی که ارکان نداشته باشه چی میگی؟ بعضی عبادات از ارکان نداره، اونجا وضع اولی چی؟ مثل چی یادتون میاد؟ صوم هیچی رو که نداره، همش مثل هم. صوم شما اگر مگر نیتش فقط بگیرید و کسی بگه صوم و زل نیت فقط، اون خیلی بعیده. صوم تمام اون تروکی که صائم باید ترک بکنه، حالا 10 تا 12 تا 11 تا هر چی بگی، همه اینها در حال سهر موجب بطلان لایجب البطلان، عمدیش یوجب البطلان، اما صحویش لایجب البطلان. پس ما در صوم رک نداریم. مسمی چیه؟ فقط نیته. این که نمیدونه بگه صوم همون قصد منه، یه امساکا صوم نیست، کسی هیچ امساک نداره، نمیشه که اینو بگی. و بناهن علازاده در اون جاهایی که اجزاء رکنی از غیر رکنی جدا نیست، در اونجا ما بخواهیم مسمی پیدا کنیم مشکل میشه. مثال شما و قدر جامعه شما در همه جا صادق نیست، در بعضی از جا صادقه. و اما رابعا، چهارم هم دقت کنین، بس امروز تمامش کنیم. روزه فاسد می، حالا رابعاً اجازه بدید چهارم این است، این اصطلاح ارکان یه امر مستحدثی ما نداریم. شما میخواد بگید شارع مقدس که اسم صلات رو گذاشته وضع صلات للارکان، در حالی که ارکان اربعه یا خمسه این اصطلاح فقها هست، ما نداریم در روایات چیزی که این معنا رو افاده بده. در روایات ما یه تعبیرات دیگری داریم که من چند تا روایت رو براتون بخوانم. اجازه بدید، روایاتی که ماهیت صلات رو بیان می کند، ابواب و افعال صلات، بله، جلد چهارم رسائل، باب اول، ابواب و افعال صلات، حدیث 14. حدیث 14 این است، صفحه 683. حدیث 14 اینه، 14 باب 1 از باب افعال داریم. لا تعاد الصلات الا من خمس، روایت صحیح است، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. خب این که سه تاش جز شرایط، طهور و وقت و قبله که از شرایط، از ارکان فقط دو تا اینجا هست، رکوع است و سجود است. رکوع است و سجود است. حدیث 15 مضمون دیگریه. اجازه، در روایت دیگر داریم فرائض الصلات، حدیث 15، فرائض الصلات 7، اونجا داره 7 است، اون 5 تا هم که میگفت، اون 5 تای ارکان نبود، سه تا جز شرایط. در روایت 15 میگه فرائض و صلات سبعون الوقت و طهور، وقت و طهور و توجه. توجه چیه؟ تکبیره، الله اکبر، و القبله و رکوع و سجود و دعا. وقت و طهور این دوتا، توجه و قبله چهار تا، رکوع و سجود شش تا، دعا هفت تا. وقت این دعا چی میشه که جز فرایض صلات شمرده شده؟ لابد باید بگیم مراد اون قرائت که مشتمل بر دعا هست، اهدنا الصراط المستقیم، و همچنین اذکار رکوع و سجود امثال اینا هست که دعا دعای بالمعنی العامه. حدیث دیگری هم بخونم، حدیث 17، 17 همین با قال حدود الصلاة اربعه، دعای به معنی هم که شامل هر ذکری بشه. حدود الصلاة اربعه: معرفت الوقت و توجه الی القبله و رکوع و سجود. معرفت الوقت که جز شرایط، و توجه الی القبله که این استقبال میشه، اینم از شرایط، و رکوع و سجود. و هذا عوام فی جمیع الناس العالم والعامل، این در همه مردم هم. خب منظورم بیان این جمله است که ما نمیتوانیم، دقت کنید نتیجه بگیریم، ما نمیتوانیم ارکان رو به عنوان قدر جامعه، چون امر مستحدثیه، مگر اینکه شما بگید آقا ما کار به لفظ ارکان نداریم، کار به حقیقت ارکان داریم، معیار حقیقت ارکانی چیزی است که کم شدنش موجب فساد، زیاد شدنش هم موجب فساد. تازه خود این محل کلام بین فقها، تکبیر از چیزهایی است که زیاد شدنش میگن موجب فساد نیست. ما هم عقیدمون اینه، فتوا هم دادن دیگرانم تکبیرت الاحرام اضافه بشه موجب فساد نمیشه، سهلن نعمدن. تازه خود ارکانم آیا مجموعه است که کم و زیادیش هر دو موجب فساده؟ خود این هم محل کلام است. فعلازا این قدر جامعه درست نشد. فردا بریم سراغ دومین قدر جامعه انشاءالله.